أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما یه بحثی عنوان کردیم که از خودما هم مطلبی را اینجا ذکر کردیم که فرقی بین نقل روایت که روایت مثلا حدیثی چیزی بیان میکنن با اجماع تفاوت گذاشته بودن، که در بین بسیاری که بعد از اون هم هست که در واقع میخوان بفرمان که حالا با این تعبیر من ذکر میکنم اینکه در اجماع گروه اجتهادی مثلا درش هست که در مجموعه اجتهادی که هست همه به یک چیز رسیدن و این اسم خاص خودش به عنوان اجماع پیدا شده. اون روح اجتهاد در تمام بیانات این آیون جمعاً بوده. حالا ما این تعبیر میگیم که نزدیک به مسئله‌ای که آیون میخوان بیان کنن داشته و از این جهت یک نوع کالبدی هست مجموعه افرادی که هستن، کالبد یه روحی داره که اون روح اجماع که درش هست و به این لفظ تقریبا آیون خواستن بگن اگه نقلی شد از چنین اجماعی این دیگه معلوم است که عده زیاد بودند و دور هم جمع شدند و به یک نتیجه رسیدند و این نتیجه عامی که اینها همه حس کردند اسمش شده اجماع. خب فرمایش مهمی هم هست که البته در کتاب‌های اصولی هم که وقتی بحث اجماع مطرح میشه مثل مرحوم میرزای قمی و دیگران اهمیت زیادی میدن به اجماع ولو یک نفر نقل کرده باشه، نقل واحد هم باشه همون نقل را عظمتی براش قائلن. خب با این بیان یعنی این روح در این کالبد نظرات همه این فقها ها حاصل شده بوده و این که حاصل شده اسمش اجماعه و این اجماع نقل که شد یعنی اجماع محقق شده دیگه. این فرق داره با اینکه یک حدیثی بگیم از یک حدیث دیگری از یک شخص دیگری حدیثی نقل. خب این مطلب قابل ملاحظه و اهمیتی داشت که ما این را به طور مبسوط در جلسه قبل ذکر کردیم. حالا یک جاهای ایران که ما اشتراط در تکلیف میبینیم، یعنی شرط در تکلیف این هست که شخص متوجه بشود به این که این وظیفه شد. یکی از شرایط تکلیفه که نوع آقایون که گفتن قصد و نیت، منتها با لفظ قصد و نیت گفتن، یعنی متوجه باشه که داره چه کار میکنه، برای چه جهت این کار رو انجام میده. قصد و نیت نوعاً قصد و نیت که میاد مثلا برای نماز صبح، برای نماز ظهر، برای روزه، اینا قصد و نیتی که داره سلام علیکم داره، با اون قصد و نیت توجه خودشا به امر میکنه در واقع، یعنی داره اون امر را متوجه میشه و بعد داره با وسیله اون امر اطاعت اون امر را، این نماز را داره به جا میاره، این روزه را به جا میاره، که نیت و قصد در واقع توجه به اون امره که از ناحیه خداوند متعال این امر رسیده. این یه واقعیتی است که شرط در صحت هر عملی که نیت باید بکنه، نیتش هم توجه به اون امر باری تعالی جلت عظمتو هست. حالا در اجماع چه کار کنیم؟ میبینیم همین مسئله پیش میاد، تصور میشه این مطلب، آقایون دیگه همراهی کنید با من ببینید همجور درست نه، تصور میشه که کسی که بهش گفتن این قضیه اجماعیه، همین حالت براش باجون که این امره، میگه این یک نوع اطاعت از واقع من دارم انجام میدم، یعنی یه مسئله اجماعی که شد، عنوان اجماعی پیدا شد، هر کس باشه، هر مکلفی داره این شرط واقعی در تکلیف که توجه به امر باید باشه و از ناحیه امر داره او این عمل را انجام میده. ظاهراً من تصورم این است که از اجماعی همچین برداشتی میشه، لذا میبینیم هر فقیهی در برابر اجماع داره یک نوع توجه خاص میکنه و حتی کسی که به عنوان مقلد هست از مقلدش داره همین را، یعنی شاید اگر ذکر کرده باشد فقیه که اینجا اجماعیه، دیگه اون طرف نمیگه من دارم تقلید این آقا میکنم، میگه از بابی که فرمود اجماعه من دارم اطاعت اجماع میکنم. نوع مردم اینجور تقریبا در ذهنشون هست، میگن این مسئله اجماعیه دیگه، تردیدی مثلا درش نیست. ملاحظه میفرمایید پس یک نوع حقی نسبت به اجماع مردم قائلن که طبق اون حق همین که نقل شد، حالا چه فقیهی اینا نقل کنه بگه این مسئله اجماعیه، چه یک موردی در مسئله به عنوان یک عرض کنم که ناقل کسی نقل کرده باشه، تقریبا عظمت خود اجماع را همه کسانی که مواجه با اجماع میشن یک نوعی تکلیف احساس میکنن، یعنی عمل به تکلیفه، عمل میکنن به تکلیفی که مطابق با امره و این را حکم امر براش جاری میکنن، یعنی این اجماع یک امری حاصل شده. این تکه از اون مطالبی که ادامه عرایض دیروز من بود لازم دیدم که ذکر کنم و این تقریبا عمومیت داره. پس حجیت اجماع این مثل اعتبار خبر واحد حساب نمی کنن، بالاتر حساب می کنن. اما حجیت خبر را میبرن رو متواتر، میگن که متواتر ببینیم هی یا نه تا به واقع اتصال پیدا میکنه یا نمیکنه. فقیه هم همین کار را میکنه، دیگران هم همینطور عمل میکنه. پس در مورد خبر تواتر یا غیر تواترش مورد ملاق قرار میدن. این یک مطلب. یه مطلب دیگری هم که مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه در پایان یک مقدمه‌ای که بیان کرده تقریبا اینجور بیان فرموده، میگه اگر که من موردی را دیدم اجماعیه به اون فتوا میدهم، نظرش این است که این واقعیت اجماع بیان کنه که عظمت این اندازه بالایی داره که اگر موردی اجماع باشه به اون من فتوا میدهم. خب ما اینجا دیگه میفهمیم که حتی اصطلاح بزرگان ما هم این بوده که وقتی عنوان اجماع پیدا میکرد به اون عظمت خود اجماع توجه میکردن. خب این یک مسئله بود که تا اینجا توضیح دادیم. البته یک مباحث دیگری هم اینجا هست که دیگه خیلی ریز نمیشیم و توجه بهش لازم هم هست، اما چون بنا داریم مختصر رد بشیم، اونا را اگر خواستید بعدا دیگه مذاکرش میکنیم. و اما یه بحثی دیگری که اینجا تقریبا سلام علیکم و رحمت شما تقریبا مورد نظر هست یا الله، و اون تحصیل علم. اینا خیلی بهش بعضی ها اهمیت دادن، ما هم اینم را اینجا مطرح کنیم که در مبانی اصولی و مبانی فقه مهم. ذکر کردن که واجب بر مکلف تحصیل علم بکنه، یعنی میخواد حکم الهی را بفهمه، دنبال بکنه و تحصیل علم بکنه، برش واجبه تحصیل علم. و فرق نمیکنه به این که این مکلف مجتهد باشه یا غیر مجتهد باشه، بالاخره باید تحصیل علم بکنه و براش یقینی بشه که حالا این موردی که من در حج مثلا میرم این عمل را انجام میدن، از روی دانش و علم داره این کار را انجام میدن. منتها مکلف که هم اگر مقلدش یعنی مجتهدش اون تحصیل علم را که کرده، در حق خود مجتهد و در حق مقلدش هر دو مساوی میشه و او علمش از باب تقلید دست، ولی مجتهد دیگه از باب اجتهاده. ولی به هر حال این قضیه علم یک وظیفه هست و یک امر معینی هست. حالا این را در مورد اجماع اگر کسی بیاد این حرف را بزنه، بگه تحصیل علم لازمه، شما وقتی که میخوایی حکمی را اینجا بیان کنید باید حتما یه علمی برای شما حاصل بشه، و چطور با یک نقل اجماع برای شما تحصیل علم حاصل میشه؟ این ممکنه یک کسی این اشکال را اینجا جدی بگیرد و بگوید که این تحصیل علم حاصل نمیشه. با مقدمه ای که دیروز بنده عرض کردم و امروز هم ادامه اون را ذکر کردیم، این جایگاه اجتهاد را گفتیم یک جایگاه عظیمیه، یک جایگاه مهمیه. وقتی یه چیزی را گفتن اجماعیه، معلوم شد یه عده‌ای دورم به تعبیری که امروز ذکر کردم یک روحی در کالبد این بیان فقهای بزرگ که آمدن اینا اجماع. پس ادعای اجماع اینجوری خودش لامحاله همراه خودش علم را می آوره، نمیتونیم بگیم اینجا علم آور نیست. پس ولو اینکه این اشکال را ادعی ممکن است بیاورند که تفاوت علمی را که هم برای مکلف لازمه هم برای مجتهد لازمه، میگیم نه، این جایگاه خود اجتهاد و عظمت اجتهاد این جایگاه را پر میکنه که چه علم حاصل میشه، یعنی من دارم به یقینم عمل میکنم، من به اجتهاد که وقتی رسیدم به اجماعی، تو اجماع یک کسی که در حال اجتهاد من دارم اجتهاد میکنم در برابر اجماع کاملا سرخفیف میکنم و میگم این کفایت میکنه و اجماع را مهم میشمارم. برای ما گفتیم در چه مورد مجتهد باشه چه غیر مجتهد، این نقل اجماع یه عظمت خاصی داره و حتی موجب علم هم میتوانیم بگیم هست و آثار علمی هم درش باره. این مجموعه مباحثی که ذکر کردیم و بسیاری از بزرگان از قدمای ما هم تقریبا به همین مسلک و به همین مسیر حرکت کردن. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.